بحث درباره اهمیت رأی مردم در انتخاب حاکم در روزهای گذشته میان برخی مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده و واکنش‌های بسیاری درباره آن صورت گرفته. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی ساکن لندن، و مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار در پاریس، مهمان برنامه زمینه‌ها و زمانه‌های این هفته هستند و با آنها درباره این موضوع گفتگو می‌کنیم. روز چهارشنبه 31 خرداد اینستاگرام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بخشی از یک سخنرانی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کرد که در اون آقای خامنه ای به اهمیت رأی مردم در انتخاب حاکم اشاره کرده. آیت الله خامنه ای که در اون زمان رئیس جمهوری بوده با اشاره به آزادی‌های سیاسی و نظر مردم توی این سخنرانی میگه که در اسلام به نظر مردم اعتبار داده شده و رأی مردم در انتخاب حاکم و در کاری که حاکم انجام میده مورد قبول و پذیرش قرار گرفته. این در حالی است که پیش از اون خبرگان رهبری در بیانیه‌ای طرح موضوع اهمیت نقش مردم در حکومت اسلامی رو مردود دونسته بود و در این حال تاکید کرده بود که جایگاه رهبری منشأ مردم سالاری دینی هست و در بیانیه مجلس خبرگان اومده بود که آیات الهی قبل از نهج البلاغه مقام ولایت رو همانند مقام نبوت الهی میدونند. آقای علیرضا نوری‌زاده، از شما شروع می‌کنیم. بعد از انتشار سخنرانی آقای خامنه‌ای از طرف حسن روحانی، این تفسیر مطرح شد که نظر آقای خامنه‌ای درباره اهمیت نقش مردم به حسن روحانی نزدیکتره. آیا واقعا چون این چیزی هست؟ صرف اینکه آقای خامنه ای 30 سال قبل زمانی که رئیس جمهور بوده این سخنان رو گفته نشانه احترام و ارزش‌گذاری او برای نظر مردم در انتخاب حاکم هست؟ و در واقع شما هدف آقای روحانی از انتشار این سخنان رو چطور ارزیابی میکنید؟
در درجه اول اشاره بکنم که حرف آقای جنتی و شورای نگهبان از پایه لغوه. در اسلام غیر از نبوت پیامبر اسلام که از جانب الهی ابلاغ شده، هیچ یک از بزرگان دین منصوب الهی نیستند. هیچ کدوم. حتی ائمه ما زمانی امامتشون رو تنفیذ کردن که مردم باشون بیعت کردن. حضرت علی 20 سال نشست و با آنکه شیعیانش طرفدارانش خلافت رو حق او میدونستن، اما او تا زمانی که بیعت عام براش میسر نشد حکومت رو به دست نگرفت. همینطور در مورد بقیه ائمه، امام حسن یه مدت کوتاهی باش بیعت کردن، بعد که دید اجماع مردم طرف معاویه است اجماع مردم رو پذیرفت. و حتی امام حسین قصد ستیزگری نداشت، فقط میخواست از اون سرزمین بیرون بیاد. این حکومت وقت بود که جلوش گرفت. شما ببینید تمام ائمه شیعه تا امام 12 که میگن غایب شدن، هیچ کدوم منصوب نبودن، بلکه مشروعیتشون رو از بیعت و از مردم گرفتن. این یه موضوع. آقای خامنه ای درست نظیر اون تصویری که قدیما تو روزنامه چاپ میشد، قبل از عمل بعد از عمل، آقای خامنه ای در مقام ریاست جمهوری و پیش از اون قبل از انقلاب رو با آیت الله خامنه ای رهبر معظم و ولی امر مسلمان جهان باید فرق گذاشت. این آقای خامنه ای یه تصویر دیگری است. اون آقای خامنه ای مؤمن به دموکراسی بود و حتی در زمان ریاست جمهوریش برای اینکه دموکراسی مسان و مسون و محروس باشه چندین جا درگیر شد، حتی با آقای خمینی. یادمون نره ایشون نظری متفاوت از آقای خمینی در مورد سلمان رشدی داد، نه به خاطر فقاهتش، به خاطر اینکه رئیس دولت بود و در برابر جهان مسئول بود. میخوام بهتون بگم آقای خامنه ای در مقام ریاست جمهوری تماما حاکمیت مردم رو پذیرا بود. در مقام رهبری که آقایون میگن 14 بار با امام زمان در ارتباط بوده در جمکران و او رو قدیس فرض میکنن و فرامینش رو فرامین الهی میدونن، خیلی طبیعی است ایشون دیگه به حاکمیت ملی احتیاج نداره. ارتباط با آسمانه نه با زمین، و زمین فقط یک پوششی است برای اینکه نظام یه بچه‌ای در جامعه بین‌المللی داشته باشه. یعنی در واقع آقای روحانی با 24 میلیون رأی در برابر آقای خامنه‌ای با 53 رأی خبرگان 28 سال پیش مشروعیت روحانی میلنگه، چون قانون اساسی جمهوری اسلامی حاکمیت مطلق رو به ولی فقیه با سلطه مطلقه داده.
آقای مرتضی کاظمیان، آقای نوریزاده این موضوع رو مطرح کردن که هیچ کدوم از بزرگان دین منصوب الهی نیستند و اشاره کردن به اینکه امامان دین هم منتظر نظر مردم موندن. جدا از این اظهار نظر، بسیاری از طرفداران مردم سالاری دینی هم انتخابی بودن فقهای عضو مجلس خبرگان رو منشأ مردمی بودن و اهمیت رأی مردم در نظام اسلامی میدونن. صرف نظر از اینکه در اسلام چه چیزی مطرح هست، آیا شما شیوه انتخاب رهبری در جمهوری اسلامی رو نشانه احترام به رأی و نظر مردم میدونید؟
خب من فکر میکنم به اندازه لازم وضعیت ساختار سیاسی قدرت و مناسبات حقوقی حاکم بر اون مشهود و مشخص است برای افکار عمومی. یعنی یک حلقه بسته شکل گرفته که رهبری شش فقیه شورای نگهبان رو منصوب میکنه و البته شش حقوقدان اون هم تقریبا در یک روند غیر مستقیمی توسط هسته اصلی قدرت نهایی میشن. این فقهای شورای نگهبان شش فقیهش هستن که باز نظارت مستقیم دارن در نهایی شدن فهرست نامزدهای مجلس خبرگان و در همین فهرست، در همین سیکل و مدار بسته دوباره مجلس خبرگان هستش که باید نظارت کنه بر کارنامه رهبری، که خب عملا هیچ نظارتی وجود نداره، کما اینکه در 28 سال گذشته نه فقط مجلس خبرگان که حتی رسانه ها هم امکان نقد یا پرسش از شخص اول نظام رو نداشتن و آقای خامنه ای هم حاضر نشده حتی یک بار در برابر رسانه ها بنشینه و به پرسش های اونها به شکل انتقادی و صریح پاسخ بده. این وضعیت در ساختار سیاسی قدرت وجود داره، اما من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی رو به مثابه یک رژیم قدرت در نظر بگیریم که از طرف حاکم مطلقه، از طرف حاکم خودکامه تلاش میشه که این ساختار و این حاکمیت سازماندهی بشه و بازسازی بشه، اون وقت طبیعتاً تمام این لوازم بعدی قابل فهم و توجیه هستش. یعنی چه آقای جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان و البته فعلا رئیس مجلس خبرگان رهبری هم طبیعتاً کاملا تمام قد میسته در برابر توجیه این وضع موجود و خب به نام خبرگان رهبری بیانیه منتشر میکنه، یا مراجعی که همسو هستن با کانون مرکزی قدرت مثل آقای مکارم شیرازی اینها بیانیه میدن، یا آقای محمد یزدی، فرقی نمیکنه. مجموعه کسانی که مرتبط هستن با این وضعیت مسلط و با کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی همه تلاش میکنن اون رو باز تولید کنن و در جهت چشماندازهای مطلوب سیاسی ایدئولوژیک خودشون اون رو تداوم ببخشن، و در یک چنین وضعیتی اون وقت اظهار نظر متفاوت آقای روحانی طبیعتاً خیلی برخورنده هست و برخورندگی اون نه فقط به خاطر یک سخنرانی است، بلکه به خاطر لوازمی هستش که مترتب بر این سخنرانی است. یعنی آقای روحانی خودش رو مستظهر میدونه به رأی 24 میلیون نفر که اونها مطالبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متمایزی دارن، حتی رویکرد متفاوتی رو در صحنه دیپلماسی برگزیدن و طبیعتاً تلاش میکنه به قدر امکانات و بضاعت خودش این خواستها و مطالبات رو در حاکمیت سیاسی تعقیب کنه. اینجا همون جایی است که تضاد پیش میاد و طبیعتاً آقای خامنه ای یا کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی تلاش میکنن با تمام ابزارهای در اختیار مانع از یک چنین وضعیتی بشن و به نوعی مزاحمت ایجاد کنند برای آقای روحانی که مبادا فعالیت های ایشون یا برنامه ها و وعده هایی که داده در انتخابات اینها از اون چارچوب های تعریف شده خارج بشه و طبیعتاً تبدیل بشه به یک تهدیدی برای اون چشمانداز های سیاسی ایدئولوژیک و فراتر از اون متاسفانه حتی برای منافع اقتصادی، منزلتی و سیاسی اون طبقه ای که مستظهر نیستن به رأی مردم و به شکل اقتدارگرایانه همچنان در حاکمیت سیاسی دارن سلطه خودشون رو بر مردم ادامه میدن.
خیلی ممنونم آقای نوریزاده. در حالی که مجلس خبرگان رهبری نقش تعیین رهبر آینده رو داره، وقتی احمد جنتی و این مجلس چون این بیانیه ای صادر میکنن و این موضوع رو مطرح میکنن که ولایت روح اسلام هست، به نظرتون این چه پیش بینی درباره شیوه انتخاب رهبر آینده رو خواهد داشت؟
خیلی صریحا به آقای روحانی میگن فکر نکن با تکیه بر رأی مردم روزی که آقای خامنه ای رفت میتونی رهبر بشی. خیلی صریح عملا آقای جنتی رو داد. ما هستیم، ما این که جلوی اون مثلث رو گرفتیم و حالا جلوی شما هم میگیریم. اما به نظر من دو سه نکته رو ما باید خیلی بهش توجه کنیم. من کاملا موافقم با حرفای دوست عزیزمون که در رابطه با این تضاد قدرت عنوان میکرد. ببینید آقای خامنه‌ای آدم بسیار هوشمندیه. در زمان آقای خاتمی، هنگامی که دولت جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت منبوز و مطرود در و معزول، تمام سفرهای اروپایی بازگشته بودند و جمهوری اسلامی تنها در اون گوشه در شرایط بسیار بدی بود، آقای خاتمی آمد و برای رژیم آبرو آورد. آقای خاتمی 4 سفر اروپایی داشت، بسیار موفق. سفرهاش به سازمان ملل متفاوت بود از بقیه. من خود شاهد بودم دو نوبت که رسانه‌های آمریکا استقبال از هیچ رئیس دولتی مثل آقای خاتمی نکردند. در مقابل حاکمیت بهره می برد از این اعتبار خاتمی برای بزک کردن خودش، اما تمام تلاش رو می کرد که او رو به قول اصطلاح جوانان امروز فشل کنه، او رو به شکست واداره، او رو به زانو دراره. و اون اشک خاتمی به نظر من یادآور این نکته بود و اون سخنی که جلوی دانشجوها گفت که عملا رژیم او رو از کوچکترین آرزوهایی که داشت محروم کرد. اومدیم به نوبت آقای روحانی. حالا آقای روحانی تفاوتش با آقای خاتمی بود، اولا انسان فرهنگ مدار نبود، انسان سیاست مدار و اقتصاد مدار بود، در این حال از اهل بیت بود، 16 سال نماینده ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی و دبیر شورا بود، نزدیکترین رابطه رو با آقای خامنه‌ای داشت، ولی در این حال چون با آقای رفسنجانی از اول انقلاب همراه بود در جنگ و در صلح، بنابراین اون رابطه رو هم حفظ کرد، ذوالیمینین شد، دستی در بیعت رهبر و دست دیگر در بیعت هاشمی رفسنجانی. آقای روحانی وقتی انتخاب شد با حمایت هاشمی و خاتمی و اون جمعیت که دنبالشون بود در 4 سال اول، هدفش برجام بود، به اون رسید، در مسائل دیگه زیاد وارد نشد. حالا که پا رو به عرصه‌های دیگه گذاشته، مبارزه با فساد، آزادی ها، عدالت، این مسائل رو مطرح کرده، نوبت آن رسیده که این فرزند ناخلف اهل بیت تنبیه بشه و اینجوری دارن تنبیهش میکنن. من هرگز ندیده بودم آقای خامنه‌ای حتی در دوران آقای خاتمی با این درجه از صراحت برای بی اعتبار و بی آبرو کردن رئیس جمهوری که تازه 24 میلیون رأی گرفته تلاش بکنه. و همینطور ابزار قدرت، عواملی که در چنگ آقای خامنه‌ای هستند و مطیع و منقاد و در واقع جزو عوامل ایشون به شمار میرن، از قبیل جنتی ها که اگرچه در نزد مردم اعتبار ندارن و حتی حضورشون در مجلس خبرگان با همه تدیس و تقلب به زور و ناپلئونی انجام میشه، اینها به روحانی خواهند تا. و به نظر من در یک نقطه رسیدیم که اگر پرزیدنت حسن روحانی اون 24 میلیون رأی رو که کردیتش در بانک اعتباری سیاسی اقتصادی جهانی است، اگر اونو مصرف نکنه، با شکست سختی از صحنه رانده خواهد شد، چه بعد از 4 سال باز به عنوان یک کارگزار و ابزار قدرت، یا خیلی زودتر آقای خامنه‌ای حتی او رو به سرنوشت بنی صدر ربط داد. بنابراین به آقای روحانی دارن میگن از حد تجاوز نکن، ضمن اینکه کسانی وارد صحنه شدن که در دولت آقای خاتمی یه مقدار رعایت میکردن. همین آقای ناصر ابوالمکارم شیرازی در زمان آقای خاتمی به خاطر ارتباطی که شخصا با ایشون داشت یا با مرحوم پدرشون یه مقدار رعایت، ولی امروز دهانها باز شده به صورتی که در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه است. رئیس جمهوری رو تا این حد بی حرمت کنن و بهش اهانت کنن و به او بگوین تو کاری نیستی و حاکمیت ملت چیزی نیست، در حالی که همون قانون اساسی خودشون حاکمیت ملت رو البته با اون قالب سلطه مطلقه ولایت فقیه حاکمیت ملت رو قبول میکنه، منتها یک فصلی باز میکنه که این حاکمیت مشروط میشه. با این همه الان مثلا حاکمیت ملت رو قبول ندارن، چون ولی فقیه بنابر اراده الهی و گزینش الهی ولایت میکنه. پس شما بندگان دهانها را ببندید و خدا را شکر کنید.
بله آقای کاظمیان، شما فکر میکنید این بحث ها بر سر حق حاکمیت مردم که طی روزهای گذشته در گرفته نشانه چی هست؟ آیا شما هم اون رو نشونه تنبیه و هشداری برای حسن روحانی میدونید؟
کاملا بحث ها برمیگرده به یک نزاع قدرت، یعنی بدون تعارف مشخص هستش که دو رویکرد متفاوت وجود داره. این دو رویکرد طبیعتا مابعزه های خودشون رو دارن، دو نگاه متمایز طبیعتا پیامدهای اجتناب ناپذیری به همراه خواهند داشت و هر کدام از دو سو طبیعتا در پی تحقق برنامه و پروژه های متمایز خودشون هستن. اینجاست که به شکل گریزناپذیری این نزاع پیش میاد، نزاعی که خودش رو متبرر کرده. یعنی وقتی که آقای روحانی تاکید میکنه که مثلا در اجرای واگذاری های اقتصادی و خصوصی سازی امکانات در اختیار یک دولت با اسلحه قرار گرفته، از یک دولت بدون اسلحه روانه دولت با اسلحه شده، خب طبیعی است که این برای امنیتی های حاکم بر سپاه برخورنده باشه. وقتی که آقای روحانی در میتینگ های انتخاباتی خودش همدلانه برخورد میکنه با شعارهایی که به حال مخاطبین سر میدن برای رفع حصر رهبران جنبش سبز، این طبیعی است که برای رفع هرم دستگاه قضایی یا حتی شخص اول نظام که این پروژه رو برای حدود 6.5 سال کش داده، یعنی بازش خانگی رهبران جنبش سبز، این برخورنده باشه. به خاطر این ما از یک تضاد قدرت و از یک تضاد منافع داریم صحبت میکنیم. یک طرف طبیعتا تلاش میکنه تا حد امکان خواسته های اکثریت جامعه رو در ساختار سیاسی قدرت متبرر کنه و طرف دیگه تلاش میکنه که اون اقتداری رو که به شکل غیر دموکراتیک کسب کرده و اون منزلت و منافع مترتب بر اون رو به هر تمهیدی، از سرکوب گرفته تا تحریف حقیقت تا حتی حمله به رئیس جمهور منتخب اکثریت جامعه و تکیه به برحال آیات قرآن یا این روایت هایی که پوشش دینی بده به اقتدار خودش، اون رو تداوم ببخشه. و خب این چیزیست که متاسفانه در حال حاضر شاهد هستیم. ما به ازای این وضعیت خودش رو طبیعتا در مقاطع مختلف از جمله در چینش وزرای آقای روحانی متبلور خواهد کرد. بستگی داره به این که واقعا به چه اندازه آقای روحانی به عنوان یک فعال، یک بازیگر سیاسی عملگرا و پراگماتیست که از رابطه طولانی و دراز مدتی هم با شخص اول نظام برخوردار بوده، بتونه این وضعیت رو مدیریت کنه. امروز مثلا در تهران خب در تظاهرات روز قدس شعارهایی سر داده شده از طرف همون آتش به اختیارهایی که آقای خامنه‌ای بهشون مجوز تحرک میدانی داد. اینها شعارهای تند سر دادن علیه رئیس جمهور و در حالی که کاملا ماهیت اینها شناخته شده است. ابزارهای میدانی نیروهای امنیتی حاکم بر سپاه و البته مرتبط با هسته اصل قدرت در جمهوری اسلامی، اینها تلاش میکنن روحانی رو به حاشیه ببرن و اون رو در حد یک کسی که قرار هست فقط مطلوبهای اقتصادی رهبری رو متحقق کنه کنترلش کنن. ولی واقعیت اینه که به هر حال آقای روحانی وعده هایی داده و قول هایی و شعارهایی رو مطرح کرده در انتخابات که در صورتی که اصرار داشته باشه بر پیگیری اونها، طبیعتاً این جنبش اجتماعی همراه شده با خودش رو میتونه همچنان حفظ کنه و در غیر این صورت خب یک ناکامی بزرگی خواهد بود، نه فقط برای روحانی بلکه برای همین خیزش اجتماعی شکل گرفته و فراتر از اون قطعاً آسیب‌های به همراه خواهد داشت برای ایرانی که امروز در یک منطقه بحرانی هم به سر میبره و هم خودش در چالش است با بحران‌های مختلف، از بحران اقتصادی گرفته تا بحران آسیب‌های اجتماعی، بحران محیط زیست و بحران حتی مشروعیت اخلاق که گریبان رژیم سیاسی رو گرفته.
سپاسگزارم از شما آقایان علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی ساکن لندن و مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار در پاریس که مهمان برنامه این هفته زمینه‌ها و زمانه‌های رادیو بین‌المللی فرانسه بودید.